رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. با عرض سلام مجدد و صبح خیر، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح در افغانستان است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
در گذشت یک رهبر گروه طالبان در یک شفاخانه پاکستانی، برکناری چندین مقام ارشد ادارات تنفیذ قانون در روسیه و فروش اسرار هسته‌ای به چین توسط یک مقام ارشد آمریکایی.
در برنامه امروز 12 سور که مصادف است با 30 آوریل در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها، گزارشی را در مورد نگرانی ها از افزایش اختطاف ها در افغانستان برایتان آماده نشر کردیم. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشید. مشروع خبرها را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
سلام و صبحتان بخیر. شمار از روزنامه‌های پاکستانی از درگذشت عبدالله گل رایان، یکی از رهبران ارشد گروه طالبان در یک شفاخانه پاکستان خبر داده است. به اساس این گزارش‌ها، عبدالله گل رایان به دلیل ابتلا به سرطان در شفاخانه شوکت خانم جان داد. مالک این شفاخانه عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان می باشد. این رهبر طالبان در شهر کویته پاکستان مسئولیت اداره یک مدرسه را به عهده داشت که از آنجا اعضای طالبان را برای جنگیدن علیه نیروهای امنیتی افغان و خارجی به افغانستان ارسال می کرد. تا کنون در مورد مرگ عبدالله گل رایان گروه طالبان اظهار نظر نکرده است. صدها تن از طرفداران مقتدی الصدر، یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه‌های عراق، پس از داخل شدن به منطقه سبز به ساختمان پارلمان آن کشور در بغداد هجوم بردند. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
مقتدی الصدر خواستار آوردن اصلاحات در حکومت عراق به خاطر مبارزه علیه فساد گسترده در آن کشور است. او از حیدرالعبادی صدر اعظم کشورش خواسته وزرای را که به اساس مصلحت‌های سیاسی تعیین شده‌اند برکنار کرده و به جای آنان افراد متخصص و بدون گرایش‌های فرقه‌ای و سیاسی را معرفی کند. آقای صدر هشدار داده است که در صورت عدم آوردن تغییرات در کابینه عراق، حکومت آن کشور را سرنگون خواهد کرد. این در حال است که تاکنون تعداد اندک از وزرای پیشنهادی صدر اعظم عراق به خاطر مخالفت‌های شدید اعضای پارلمان رای اعتماد به دست آوردند.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که 84 پناهجو پس از غرق شدن کشتیشان در آب‌های ساحل لیبیا ناپدید میباشند. این در حال است که یک کشتی باربری ایتالیایی در آن ساحه 26 تن از پناهجویان سوار بر کشتی غرق شده را نجات داده است. یک سخنگوی نیروی محافظ سواحل ایتالیا گفت که این پناهجویان شهروندان کشورهای غرب افریقا بودند که احتمالاً روز جمعه لیبیا را ترک کردند و روز شنبه کشتیشان غرق شد. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 1244 پناهجو از کشورهای افریقایی، شرق میانه و آسیای جنوبی در تلاش برای رسیدن به اروپا در آب غرق شده است. عربستان سعودی 40 زندانی حوثی‌های یمنی را از بند رها کرد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
محمد عبدالسلام سخنگوی شورشیان حوثی گفت که از این میان 20 نفر در داخل یمن از سوی عربستان سعودی دستگیر شده بود. این در حال است که مذاکرات صلح برای پایان دادن جنگ داخلی یمن بین شورشیان حوثی تحت حمایه ایران و حکومت یمن که عربستان سعودی از آن حمایت میکند با میانجیگری ملل متحد در کویت جریان دارد. هیئت حوثی های یمن در این مذاکرات روز شنبه طرح را به ملل متحد پیشنهاد کرد که و اساس آن باید یک حکومت انتقالی در آن کشور ایجاد شود تا پیش از برگزاری انتخابات بر روند خلع سلاح و رهایی زندانیان نظارت کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک اقدام کم سابقه چندین مقام ارشد ادارات تنفیذ قانون آن کشور را برکنار کرد. در میان افرادی که از وظایفشان برکنار شدند، رئیس سارنوالی اداره ترانسپورت جنوبی، رئیس زندانهای فدرال روسیه در مسکو و معاون وزیر داخله منطقه الحاق شده کریمیه شامل می باشند. رئیس جمهور روسیه همچنین دو معاون کمیته تحقیقاتی آن کشور را که بر وظایف پلیس روسیه نظارت می کند برکنار کرده است. تا کنون دلایل برکناری این افراد توسط مسکو گفتن نشده است. یک امریکایی متولد تایوان به فروش اسرار هسته‌ای حکومت ایالات متحده به چین اعتراف کرد. چینگ نینگ وای که زمان به حیث مدیر ارشد ریاست وادی تنیسی یک شرکت بزرگ متعلق به حکومت امریکا کار میکرد، گفته است که اطلاعات محرم در مورد فناوری هسته‌ای امریکا را هنگام سفرش به چین در بدل پول فروخته است. مقام های امریکایی که قضیه آقای چینگ را بررسی میکنند گفتند که به نظر میرسد چین یک برنامه وسیع جاسوسی را به خاطر سرقت معلومات فناوری و امنیتی در داخل ایالات متحده برا انداخته است. و یک خبر جالب، یک استاد روانشناسی دانشگاه پرینستون، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان، کارنامه ناکامی‌های خود را به نشر رسانده است. پروفسور یوهان اوشافر می‌گوید این کار را به منظور انگیزه دادن به دانشجویانی که در ساحه علمی و کاری احساس دلسردی می‌کنند انجام داده است. او می‌گوید که ناکامی بخشی از زندگی انسان می‌باشد. در این کارنامه که شباهت به یک خلاصه سوانی دارد، آقای اوشافر فهرست دانشگاه‌هایی را که به آن راه نیافته ذکر کرده است. در این کارنامه ناکامی وی فهرستی از وظایفی که وی برای آن درخواست داده و نتانسته آن را به دست بیاورد نیز درج شده است. از همه مهمتر بخش آخری این کارنامه می باشد که در آن پروفسور اوشافر می گوید نشر کارنامه ناکامی‌های او در مقایسه به همه کارهای علمی او بیشترین توجه مردم را به خود جلب کرده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. در کنار سایر نگرانی های امنیتی، اختطاف و قاچاق اطفال یکی از نگرانی های دیگر امنیتی است. افزایش جرایم جنایی به ویژه اختطاف ها اخیراً شهروندان افغانستان و سازمان های حقوق بشری را نگران ساخته است. در این رابطه به گزارش توجه کنید. حاجی لالگل رئیس سازمان حقوق بشر میگوید که اختطاف انسان نه تنها در کابل بلکه در تمام ولایت افغانستان افزایش یافته، ولی نیروهای امنیتی و کشفی که به گفته آقای لالگل همیشه پس از واقعات دست به کار میشوند در پیشگیری از واقعات اختطاف ناکام ماندند.
خب زنو پیخو که چه کلا ده ولس برگون، ده مدنی طولون غبرگون، ده بشری حکنونی هادون غبرگون.
قضایه که با واکنش مردم، جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری مواجه می شوند، بعدن نیروهای امنیتی و عدلی آن را تعقیب می کنند. اما سایر قضایه که از نظر رسانه ها دور ماندند، حتی کسی در مورد آن سؤال نمی پرسد.
آقای لالگل اضافه کرد که در عقب قضایه چون دزدی و اختطاف و جرایم سازمانیافته، ارگانهای امنیتی و زورمندانی دست دارند که هنوز هم از قدرتشان استفاده می کنند و یا مقامات از آنان حمایت می کند. وی گفت هنوز هم در چنین قضایا مداخله ارگانهای عدلی و قضایی، مقامات دولتی، سیاستمداران و حتی وکلای شورای ملی وجود دارد که نمی خواهند هویت افراد اصلی که در این قضایا دست دارند افشا شود.
که تاسو ته یاد وي کله یو ډیر مشهور غل وو او ډیر انسانان یې تښتولي وو او ډیر خلک یې وژلي وو.
اگر به یاد داشته باشید یک دزد مشهور که بسیاری از انسانها را ربوده بود و بسیاری را به قتل رسانده بود بازداشت شد و شمول وی 7 تن محکوم به اعدام شدند که در میانشان زندانیان سیاسی هم بود. همه آن 6 تن اعدام شد، ولی آن فرد که دستانش بسته بود از صحنه اعدام و از میان 6-7 کمربند امنیتی توانست فرار کند.
آقای لالگل گفت که این مسئله شک را به یقین مبدل می کند که ارگانهای امنیتی و عدلی با مجرمین دست دارند، ورنه چگونه یک زندانی با دستان و چشمان بسته از میان نیروهای امنیتی که احضارات شدید را گرفته اند فرار می کند. برخی مردم قضایای جرایم جنایی به شمول اختطاف ها را ضعف پلیس و نیروهای امنیتی در انجام وظایفشان می دانند. دکتر توکلی میگوید که برای مجرمین باید جزای سنگین تعیین شود و باید حکم جزا علیه مجرم عملی شود.
یگانه مشکلی مسائل اختطاف و همین مسائل انتحار ضعف نیاتهای امنیتی ماست و همچنین فساد گسترده که در سیستم قضا است و این قانونی که به صورت دموکراتیک در افغانستان فعلا فعال است.
شاپور احمدی یک تن از باشندگان کابل به این باور است که مجرمین مسلح و با استفاده از موترهای شیشه سیاه و بدون پلید در روز روشن در داخل شهر مرتکب جنایات می شود.
همین موجودیت موترهای بی پلید و شیشه سیاه، موجودیت سلاح غیر قانونی، گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول از در شهر که اکثر اینا بازداشت می شوند، باز توسط بزرگا واسطه می شوند که اینا را اعلام بتن، و دیگه عدم شناخت پلیس استخباراتی از محل وظیفه از اوناست.
با این حال مسئولین امنیتی افزایش موارد اختطاف را در کابل رد می کنند و می گویند که طی 2-3 ماه اخیر هیچ مورد اختطافی در کابل نداشتند. جنرال فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات قماندانی 101 آسمایی ولایت کابل، در حالی که افزایش اختطاف‌ها در کابل را رد کرد، در رابطه به اختطاف عباسین، پسر خردسالی که چند روز قبل بعد از اختطاف از سوی ربایندگان کشته شد، گفت که در قضیه عباسین از زور نه بلکه از نیرنگ استفاده شده و در قضیه وی نزدیکانش نیز دخیل بوده است. وی گفت که نهادهای امنیتی فعالیت‌های گسترده‌ای را در رابطه با جلوگیری از قضایای جرایم سازمانیافته انجام دادند.
پلیس و در مجموع تیم امنیتی در کابل دستاوردهای بسیار قابل ستایش در کابل دارند در قسمت گرفتاری و از بین بردن باندهای جرایم سازمانیافته، در قسمت گرفتاری گروه‌های تروریستی و باندهای تروریستی در سطح کابل دستاوردهای بسیار خوبی داشتند و پلان‌های بسیار جدی و بسیار مطمئن هم روی دست است و در حال اجرا است.
وی همچنان گفت که در عرصه جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئول، جمع‌آوری پلیدهای غیر قانونی و از بین بردن شیشه های سیاه وسایل دستاوردهای زیادی داشتند. با گفته وی، پلیس با افرادی که از نام و یا لباس پلیس سوء استفاده کرده اند دستگیر و برخورد قانونی کرده است. آقای عبیدی گفت پلیس و نیروهای امنیتی همواره سعی دارند تا جنایتکاران، دزدان و افرادی که تلاش دارند امنیت شهروندان کابل را برهم بزنند دستگیر کرده و به پنجه قانون بسپارند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا هم گزارش در رابطه با تکنولوژی. یک شرکت ایتالیایی تولید تکنولوژی های پاک و سازگار با محیط زیست یک کامپیوتر را ساخته که با استفاده از انرژی آفتاب آب پاک و برق تولید می کند. در ضمن این کامپیوتر زمینه را برای وصل شدن به اینترنت نیز مساعد می سازد. مخترعان این کامپیوتر ادعا می کنند که استفاده از آن در کشورهای رو به انکشاف اثر تحول آفرین خواهد داشت. گزارش صدای امریکا را در این رابطه از همکارم نجیب الله احمدیار میشنوید.
شرکت ایتالیایی واتلی یک کمپیوتر فوتوولتاییک را برای کشورهای در حال رشد طراحی کرده است که 40 متر طول دارد و در پهلوی فراهم‌آوری آب پاک با استفاده از انرژی آفتاب برق نیز تولید میکند. مارکو اتیسانی، بنیانگذار شرکت واتلی، یک متشبث می باشد. او یک کمپاین را برای پیدا کردن حمایت مالی برای سومین نوع تکنولوژی آفتابی خود آغاز کرده است.
چیزی که شما در این ماشین بزرگ می بینید یک ماشین زیربنایی است. 40 متر طول دارد، 15 متر عرض و 15 تن وزن. در اصل این یک کمپیوتر است که کارهای کمپیوتر عادی را انجام می دهد، مانند محاسبه، نشر، جمع‌آوری و ارسال معلومات به شبکه و تعامل با انسان‌ها.
نوع سوم کمپیوتر ترمودینامیک شرکت واتلی با استفاده از انرژی آفتاب در یک روز 5000 لیتر آب تصفیه می‌کند. برق تولید می‌کند و زمینه وصل شدن به اینترنت را مساعد می‌سازد. این ماشین همزمان تکنولوژی‌های فوتوولتاییک و حرارت آفتاب را به کار می‌برد. حرارت آفتاب در لوله‌ها ذخیره شده و برای به بخار تبدیل کردن و تصفیه کردن آب که در ماشین انداخته می‌شود به کار برده می‌شود. در ضمن میلیون‌ها لیتر آب را تصفیه می‌کند و 1000 مگاوات برق رایگان را نیز تولید می‌کند. هر ماشین با شبکه مرکزی وصل می باشد که از راه دور مدیریت می شود و همچنان با ماشین های دیگر از طریق ارتباط رادیویی، شبکه های 3G یا 4G و یا ستلایت وصل می باشد. هر ماشین را می توان نظر به محیط و درجه حرارت تنظیم کرد.
ماشین واتلی هر نوع آب آلوده را بدون فیلتر کردن تصفیه می کند، مانند آب آلوده با مواد کیمیاوی، بیولوژیکی و یا فیزیکی. و همچنان با استفاده از تکنولوژی فوتوولتایک برق تولید کرده که از آن خود ماشین استفاده کرده و برای چارج هزاران وسایل برقی دیگر مانند تلفن و کامپیوتر نیز به کار برده می شود.
نظر به گفته اتیسانی، وسایل مشابه از روش فیلتر کردن استفاده می کنند که نگهداری و ترمیم آن به هزینه زیاد نیاز دارد و همچنان اومی افزاید که از یک ماشین می توان برای 15 سال کار گرفت و به خاطر که از مواد نفتی استفاده نمی کند از تولید 1000 تن گاز کربن دای اکساید جلوگیری صورت می گیرد که برابر است با مصرف 2500 بیرل تیل. اتیسانی می افزاید هر ماشین می تواند به تنهایی فعالیت کند و اگر دو یا بیشتر آن را با هم وصل کنید می تواند برای چندین شهر برق تولید کند. این شرکت با موفقیت توانست نوع دوم ماشین آزمایشی خود را که به مراتب کوچکتر است در قریه ابنتای کشور گانا به بهره برداری بسپارد.
This technology does not patronize them with water wells. At all criticizing this solution.
این تکنولوژی مردم را به حفر چاه تشویق نمی کند. من بر این راه حل انتقاد نمی کنم. اما شما در قرن 21 نمی توانید جوامع را در جهان با حفر چاه به پا ایستاده کنید. مردم از آب ساخته شده، اما آنها در بهالوی آب با چیزهای دیگر نیز احتیاج دارند. شما باید تکنولوژی قرن 21 را بیاورید. شما باید آب را فراهم سازید، برق را فراهم سازید که در عصر حاضر به مثابه آتش می باشد و باید مردم را با اینترنت وصل کنید، چرا که اگر شما وصل نباشید در عصر حاضر حضور ندارید.
قیمت هر ماشین 450 هزار دلار آمریکایی می باشد، اما اتیسانی توقع دارد که هزینه آن را سرمایه گذاران دیگر بپردازند.
این سرمایه گذاری ها را معمولاً سرمایه گذاران بزرگ و سکتور عامه بدوش می گیرند. این ایجاد یک الگوی تکنولوژیکی است. مردم به اندازه استفاده پول خواهند پرداخت، یعنی آنها به خاطر آب و برق پول خواهند پرداخت، اما مصارف زیربنایی را شرکت های بزرگ و ادارات خدمات عامه به دوش خواهند گرفت. اما این ماشین پول مصارف را حاصل می کند. سرمایه گذاری که بران می شود در ظرف 6 الی 18 ماه می پردازد.
شرکت وادلی دو بار جایزه معتبر اروپایی هورایزن 2020 را به دست آورده و این کار در جمع‌آوری اعانه برای ساخت نخستین ماشین نو سوم وادلی کمک کرده است. این ماشین در ماه سپتامبر سال روان به نمایش گذاشته خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید و اکنون هم میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه خبری. رئیس جمهور ایالات متحده خواهان برگزاری مجلس استیمایع و رایدهی به قاضی پیشنهادی قصر سفید و مجلس سنای ایالات متحده شد. پس از وفات یکی از 9 قاضی محکمه عالی ایالات متحده در ماه فوریه سال جاری میلادی، آقای اوباما علی رغم مخالفت جمهوری خواهان قاضی مریک گارلند را به صنایع این کشور معرفی کرد تا پس از مجلس استیمایع رای اعتماد کسب کند. به این مطلب از قدیر مشرف توجه کنید.
از زمان پیشنهاد مری گارلند از سوی قصر سفید به عنوان قاضی جدید محکمه عالی ایالات متحده 45 روز می گذرد، اما تا هنوز جمهوری خواهان مجلس سنا این کشور به گفته آقای اوباما حتی برخشان نخواستند آقای گارلند را ملاقات کنند. باراک اوباما در سخنرانی این هفته خود از مجلس سنا این کشور خواست به قاضی پیشنهادیش به محکمه عالی ایالات متحده رای دهند.
This is an abdication of the Senate's responsibility. Every Supreme Court nominee since 1875.
این یک کنارگیری از مسئولیت مجلس سنا است. هر نامزد محکمه عالی این کشور از سال 1875 به این سو که از این روند خارج نشده است، مجلس استیمایع و رایدهی را شاهد بوده است. در بیش از 40 سال حد اوسط فاصله بین معرفی نامزد قاضی محکمه عالی و مجلس استیمایع 67 روز بوده است. این بار هم نباید تغییر یابد.
قانون اساسی ایالات متحده از آن می‌دارد در صورت وفات و یا کنارگیری یکی از قضات محکمه عالی این کشور، رئیس جمهور قاضی جدید را به سنای ایالات متحده پیشنهاد می‌کند تا پس از گرفتن رأی جای خالی 9 قاضی عمدترین نهاد قضایی آمریکا پر شود. از آنجایی که رهبری هر دو مجلس کنگره ایالات متحده در دست جمهوری خواهان است، همواره تلاش شده تا با اقدامات قصر سفید مخالفت و یا هم تعلل صورت گیرد. پس از وفات انتونیان اسکالیا، یک تن از قضات محکمه عالی، جمهوری خواهان با معرفی قاضی جدید از جانب باراک اوباما مخالفت کرد و گفتند آقای اوباما که کمتر از یک سال به ریاست جمهوریش باقی مانده، وظیفه معرفی قاضی جدید را به رئیس جمهور بعدی ایالات متحده بگذارد. اما قصر سفید این گفته را رد کرد و رئیس جمهور اوباما مری گارلند را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس سنا معرفی نمود. آقای اوباما در سخنرانی این هفته خود گفت عدم برگزاری مجلس سمایه و رایدهی به آقای گارلند نشاندهنده این مطلب است که سناتورها وظیفهشان را به درستی انجام نمیدهند. رئیس جمهور اوباما گفت رأی دادن به قاضی جدید محکمه عالی با مخالفت‌های میان حزبی ارتباط نگرفته، بلکه حفظ اساسات دموکراسی این کشور می باشد.
Judge Garland is a man of experience, integrity and unimpeachable qualifications. Judge Garland is someone who
قاضی گارلند مرد مجرب، صادق و دارای مدارک عالی می باشد و این شخصیتی است که جمهوری خواهان مجلس سنا او را موفق، توانا و دارای عقلانیت معرفی کردند. پس هیچ دلیل برای جمهوری خواهان باقی نمیماند تا برگزاری مجلس استمایه و رایدهی را برای وی رد کنند. این طرز برخورد سناتوران در برابر نامزد قاضی محکمه عالی مردم را وامی دارد تا با دید بدبینانه به واشنگتن بنگرند.
آقای اوباما تاکید کرد که همین طرز رفتار باعث شده در نظرسنجی ها بکرات اکثریت مردم ایالات متحده فکر کنند که سناتورهای جمهوری خواه مجلس سنا وظیفه‌شان را به درستی انجام نمیدهند. ماری گارلند از 19 سال به این سو در محکمه شهر واشنگتن دی سی ایفای وظیفه کرده است، محکمه ای که به گفته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دومین بزرگترین محکمه در این کشور تلقی می شود. با در نظر داشت اختلافات سیاسی میان دو حزب عمده ایالات متحده، آقای اوباما گفت که اکثر امریکایی ها درک می کنند که آنچه ما را متحد می سازد بسا بزرگتر و با اهمیت تر از مسائل است که بین ما اختلاف ایجاد می کند. پس ایجاب می کند تا به گفته آقای اوباما هر یک از ما وظایفمان را به بهترین شکل ممکن و صادقانه انجام دهیم. قاضی انتونیان اسکالیا که در ماه فوریه 2016 درگذشت، از سوی رونالد ریگان رئیس جمهور فقید ایالات متحده در سال 1986 میلادی در محکمه عالی این کشور انتصاب شده بود. اکنون قصر سفید انتظار دارد قبل از ختم دوره ریاست جمهوری آقای اوباما، قاضی پیشنهادی وی بتواند رأی اعتماد مجلس سنا را کسب کند. قضاتی که در محکمه عالی ایالات متحده کار میکنند پس از انتصاب تا اخیر عمرشان به آن وظیفه ادامه میدهند.
شنوندای عزیز، گزارش از قدیر مشرف بود که در مورد قاضی پیشنهادی به قصر سفید شما میشنیدین. اما امی هکنون باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میزبان خبرنگاران و رسانه‌های مختلف امریکایی در قصر سفید است. باز هم قدیر مشرف ما وظیفه دادیم و که از این جریان از این نشست جزئیات بر ما بگوین.
بله
آقای مشرف، چی دارین؟
صفه جان، بر شما و شنونده های عزیز باید بگویم که باراک اوباما برای هشتمین بار و آخرین بار میزبان خبرنگاران رسانه های مختلف امریکایی در قصر سفید است. هر سال در می تاریخ قصر سفید میزبان خبرنگار هستند که بگونه از آنها از کنفرانس های خبری قصر سفید گزارش تهیه می کنند یا درباره قصر سفید گزارش تهیه می کنند. این نشست بیشتر یک نشست دوستانه و مزاحیه می مانه. اگر شما فضای دیده بشین خودمانی است. بله، باراک اوباما اکثر تلاش می کند تا فضا را بیشتر طور حفظ بکنه که همگیره بخندانه.
ولی در پولی ازو
بعضی صحبت های خود هم در امی فضای خودمانی هم ابراز داشت. مثلا جمهوری خواهان به نحوی از اونها به باد انتقاد گرفت و گفت اونا فکر میکنن که در آخرین سال ریاست جمهوری خود من هیچ کار کرده نمیتونم.
بله،
مگر این میزبانی خبرنگاران مگه اینا فراموش کرده بودن. حتی مگه بعضی رهبران جمهوری خواه تلفن ما را هم پاسخ نمیدن.
جالب است.
مثلا از برنی ساندرز و هیلری کلینتون که دو کاندید، تنها دو کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری است، از اونها یاد کرد. از برنی ساندرز گفت که مبارزات انتخاباتی آقای ساندرز به مراتب هیجانی تر است و تانسته که یک سلوگن یا یک شعارهای بسیار خوبی را برای جوانها ارائه بکنه.
بله،
ولی میگه که این تحریکیت در مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون نیست. ولی هیلری کلینتون گفت که او بسیار زیاد کارکشته است، مجرب است و کوشش میکنه که پیام‌های زیاد را برای جوانان بده. چیز دیگه را که در جریان سخنرانی رئیس جمهور اوباما بله بود، ای بود که یک بار دیگر خواهان رایدهی به کاندید معرفی شده اسرا محکمه شد
و قبلا شما در گزارش
و یک بار دیگر تاکید کرد که شما کوشش بکنید که حتی اگر میشه با درهای بسته هم رای بتن و طور فضا را ایجاد بکنن تا اینکه این عضو جدید نه تن از قضات اسرا محکمه به وظیفه خود آغاز بکنه. یک نکته دیگه که میخواستم در این جریان صحبت بکنم، مثلا به گونه بسیار زد خودمانی از فعالیت افراد که در وظیفه امنیت تامین امنیت قصر سفید دارن. گفت که شما شنیده بودین که یک نفر از روی کتاره قصر سفید خود داخل محوطه قصر سفید انداخت و تشکر از مامورین امنیتی که با وقت رسیدن و میشیل اوباما که خانم شست او را به جای امن قرار دادن. و در کل
من فکر میکنم آقای مشرف، ما امیالا که قسمی که تصویر میبینیم آقای اوباما یک فضای بسیار گرم و صمیمی را با مردم ایجاد کرده، با البته با خبرنگاران که همه گی لبخند به لبایشان است.
بله. و در هیچ جور گفتی از این نیست که خبرنگارا نخندن. بله. هم فضای دوستانه را ایجاد نکنن. یک بار دیگر میخوایم تاکید بکنم که این آخرین سخنرانی باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور و میزبان از این نشست است و آنچه که فراموش نکنم نیست که قسمی که ما شما خبر داریم معاون رئیس جمهور اوباما آقای جو بایدن این در صحبت‌های بی‌باکانه بسیار زیاد مشهور بود.
بله.
از او خاطر او یک بار دیگر از رفاقت و از همراهی جو بایدن معاون خود سپاسگزاری کرد و گفت جهان سپاس از اینکه در این فاصله زمانی هیچ کس با مشت به رویش نزدی. این سخنرانی ادامه داره و شاید تا لحظات دیگه هم خاتمه پیدا بکنه. فکر میکنم که بهتر است که به روال عادی برنامه برگردیم.
تشکر از شما.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه کنید به خلاصه خبرها. صدها تن از طرفداران مقتدی الصدر، یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه‌های عراق، پس از داخل شدن به منطقه سبز به ساختمان پارلمان آن کشور در بغداد هجوم بردند. مقتدی الصدر خواستار آوردن اصلاحات در حکومت عراق به خاطر مبارزه علیه فساد گسترده در آن کشور است. او از حیدر علی‌بادی صدر اعظم کشورش خواسته وزرایی را که به اساس مسلحت‌های سیاسی تعیین شده‌اند برکنار کرده و به جای آنان افراد متخصص و بدون گرایش‌های فرقه‌ای و سیاسی را معرفی کند. مصر محاکمه 237 نفر را به خاطر شرکت در مظاهره علیه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور آغاز کرد. هزاران مصری به تاریخ 15 اپریل در اعتراض به تصمیم السیسی مبنی بر تحویل دو جزیره به عربستان سعودی مظاهره کرده و خواستار سرنگونی حکومت مصر شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای مصری 382 نفر را در آن مظاهره ها بازداشت کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که 84 پناهجو پس از غرق شدن کشتیشان در آب‌های ساحل لیبیا ناپدید میباشند. این در حال است که یک کشتی باربری ایتالیایی در آن ساحه 26 تن از پناهجویان سوار بر کشتی غرق شده را نجات داده است. یک سخنگوی نیروی محافظ سواحل ایتالیا گفت که این پناهجویان شهروندان کشورهای غرب آفریقا بودند که احتمالاً روز جمعه لیبیا را ترک کرده و روز شنبه کشتیشان غرق شد. عربستان سعودی 40 زندانی حوثی‌های یمن را از بند رها کرد. محمد عبدالسلام سخنگوی شورشیان حوثی گفت که از این میان 20 نفر در داخل یمن از سوی عربستان سعودی دستگیر شده بود. این در حال است که مذاکرات صلح برای پایان دادن جنگ داخلی یمن بین شورشیان حوثی تحت حمایت ایران و حکومت یمن که عربستان سعودی از آن حمایت می کند با میانجیگری ملل متحد در کویت جریان دارد.
و دوستای عزیز، قرار است امروز شرکت برشنا در مورد تغییر صرفیه برق نشست خبری را برگزار کند. همچنان قرار است اتحادیه کارگران افغانستان با مناسبت اول می روز بین المللی کارگر در کابل راهپیمایی را برگزار کند. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد. هفت شام برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا دوباره آغاز میشه. تا هفت شام شما میتونید که روی همین موج به برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.